صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. شنونده ی صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. ساعت 7 بامداد است در ایران. صبح بخیر ایران. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان در هر گوشه از جهان که هستید و هر ساعتی از روز و شب رو که سپری میکنید. همگی به صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. مهرداد میردامادی سردبیر بامدادی است، کیان معنوی دبیر خبر، علیرضا کرمانی گزارشگر و حسن حسنی کارگردان فنی در اتاق فرمان است. من هم الهه روانشاد هستم که تا سوت پایان 90 دقیقه طول صبحانه با خبر این برنامه در کنارتون خواهم بود. یک شنبه نهم مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با سیوم ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. صبحانه با خبر، برنامه ای که انواع خبرها را همراه با گزارش و تحلیل و گفتگو و موسیقی سر سفره‌های صبحانه با صفا و وفای شما میاره تا روزی پرآگاهی رو براتون رقم بزنیم. صبحانه با خبر البته که با خبر آغاز میشه.
خانم ها آقایان، با درود فراوان. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه با انتشار بیانیه ای نگاه آمریکا به تروریسم را نگاه ابزاری و دارای معیارهای دوگانه توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمانهای تروریستی ایالات متحده خارج کرد. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه آیت الله علی خامنه‌ای گفت: سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده است. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز این اظهارات را خارج از سیاست‌های کلی نظام خواند. محمد باقر ذوالقدر، معاون قوه قضاییه، طرح این سخنان در شرایط فعلی را نوعی کج‌سلیقگی سیاسی خواند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و براندازی نن و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر به زندان محکوم شده است. قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز شنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و هر دلار آمریکا تا نزدیک به 2900 تومان رسید. بنابر گزارش ها روز شنبه بهای دلار در بازارهای تهران به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد. در لیبی سلاح‌های غیرقانونی که از زمان انقلاب علیه حکومت معمر قذافی در اختیار گروه‌ها و افراد غیرمسئول بوده جمع‌آوری می‌شود. بنابر گزارش ها در 24 ساعت گذشته صدها قبضه سلاح‌های مختلف به مراکز تعیین شده در طرابلس و بنغازی تحویل داده شده است. این اقدام در پی درخواست ارتش انجام می‌گیرد و روز شنبه داوطلبان تحویل سلاح‌های غیرقانونی صفهای طولانی در برابر چادرهای جمع‌آوری تسلیحات شکل گرفت. یولیا تیموشینکو نخست وزیر پیشین اوکراین از مردم خواست در انتخابات آتی مجلس به نمایندگان نزدیک به دولت رأی ندهند. درخواست خانم تیموشینکو از درون بیمارستان زندان در ویدیوی 2 دقیقه‌ای روز شنبه در وبسایت حزب اپوزیسیون به انتشار رسید. فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه میگوید مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد تمدید اجاره پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده ادامه خواهد داشت. ولادیمیر چورکین، فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه، روز شنبه به رادیوی آن کشور گفت دو طرف هنوز به زمان بیشتری نیاز دارند و قرارداد تمدید اجاره زودتر از نیمه نخست سال آینده میلادی آماده امضا نخواهد شد. قرارداد اجاره پایگاه‌های نظامی در سال 2014 به پایان می‌رسد. و دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خدمتکار مخصوص پاپ بندیکت 16 روز شنبه در واتیکان برگزار شد، اما در دقایق اولی اعلام شد که ادامه محاکمه به روز سه‌شنبه موکول می‌شود. پولو گابریل، خدمتکار سابق پاپ، متهم است که نامه‌ها و اسناد خصوصی رهبر کاتولیک‌های جهان را دزدیده و در اختیار روزنامه‌ها قرار داده است. حداکثر مجازاتی که آقای گابریل در صورت محکومیت با آن روبروست 4 سال زندان است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. کیان منوی بود و تازه ترین خبرها و آنچه در این نخستین بخش از صبحانه با خبر در انتظارتونه. درگیری ها در شهر حلب میان نیروهای دولتی و مخالفان سوری ادامه دارد و بازار قدیمی حلب در میانه این درگیری ها در آتش سوخت. بازاری که از جمله آثار ثبت شده به عنوان میراث فرهنگی جهان به وسیله سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو بود. در این ارتباط زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. یک مؤسسه بین المللی متعلق به کره جنوبی که برای نفتکش‌ها گواهی سلامتی فنی صادر می‌کند، به همکاریش با ایران پایان داد. نگاهی خواهیم انداخت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. و صد البته ترانه رو هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در 22 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها، امیدواریم که همراه ما باشید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، هم اکنون روی خط تلفن استودیوی پخش ماست. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
سلام خانم روانشناس، خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، نخست سپاسگزاریم از همراهیتون با صبحانه با خبر و اولین سوال اینه که بازار قدیمی شهر حلب در پی درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و مخالفان سوری در آتش سوخت. آخرین خبرها از درگیری‌های حلب و دیگر شهرهای سوریه چه هست؟
بله خانم روانشاد، درگیری‌های حلب در دور آخرش، یعنی از وقتی که مخالفان اعلام کردن جنگ سرنوشت‌ساز برای آزادی کامل حلب از دست نیروهای دولتی رو آغاز کردن، یعنی از روز پنجشنبه، همچنان ادامه داره، هیچ توقفی نداشته و در 4 محور شاهد درگیری‌های سنگین هستیم. همینطور که گفتید بازار قدیمی شهر حلب در حال سوختن در آتش هست. به علت وجود حضور تکتیراندازان مردم قادر نیستن که خودشون رو به بازار برسونن تا این آتش رو خاموش کنن. تصاویر منتشر از شهر حلب دود سیاه رو بر فراز شهر و بخش قدیمی نشان میده. آتش سوزی احتمالاً به خاطر بمباران این منطقه شعله ور شده. بخش قدیمی شهر حلب رو همونطور که گفتید سازمان یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت کرده. نیروهای دولتی و مخالفان همدیگر رو متهم می‌کنن به آتش افروزی در این بازار. شنبه همچنین درگیری‌های سنگین در نزدیکی دروازه انطاکیه، دروازه بخش قدیمی شهر حلب صورت گرفت. این درگیری‌ها ادامه داره، دو طرف سعی می‌کنن که این دروازه رو به کنترل خودشون در بیارن. این دروازه قرن‌ها در مقابل جنگ‌ها جان سالم به در برده، حالا باید ببینیم در این جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد. گفته میشه بین 700 تا 1000 مغازه بازار قدیمی شهر حلب تا الان در آتش سوخته. درگیری‌های هم در نزدیکی پایگاه هوایی شهر حلب در منطقه نیلی داشتیم. اما در دمشق یورش تانک‌ها و بولدوزرهای ارتش به دو منطقه البرزه و القابون باعث شد که شماری از خانه‌های معترضان ویران بشه. شورای عمومی انقلاب سوریه گفته 20 باغ زیتون توسط نیروهای دولتی سوزانده شده. شمار کشته شدگان در روز شنبه از 100 نفر تجاوز کرد.
آقای جزایری، ترکیه به سوریه هشدار داده که در صورت ادامه تعرض حکومت دمشق به خاک اون کشور، پاسخ لازم رو خواهد داد. در مناطق مرزی ترکیه با سوریه اخیراً چه اتفاقاتی روی داده و مقام‌های ترک از چگونه پاسخی سخن گفتن؟
بله، روز گذشته شنبه خمپاره از طرف سوریه به جنوب شرق ترکیه شلیک شد و باعث بالا آمدن خسارت‌های به منازل و مغازه‌ها در منطقه عکاکی شد. بعد از این حادثه احمد داوودوغلو که در نیویورک به سری بره، احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که مردم بدانند که این تعرض‌ها بی پاسخ نمی‌مونه و در صورت تکرار آنکارا پاسخ مقتضی رو میده و همچنین گفت که سازمان ملل و همچنین ناتو در جریان این رخداد قرار گرفتن.
و بالاخره شبکه خبری العربیه نخستین سند محرمانه درباره بحران سوریه رو منتشر کرده. این سند از چه حکایت میکنه؟
خانم رواشاد، دوم تیر ماه گذشته یک هواپیمای ترکیه توسط پدافند ارتش سوریه در آبهای بین‌المللی سرنگون شد. این هواپیما نظامی بود و بعد جنازه دو خلبانش در محل حادثه پیدا شد. در پای سندهایی که العربی از اونها پرده برداشته، فرمان شلیک به سمت این هواپیما از پایگاه دریایی روسی در منطقه ترتوس صادر شده. دو خلبان هم کشته نشدند در وقت سرنگون هواپیما، بلکه دستگیر شدن توسط نیروهای نظامی سوریه. بشار اسد رئیس جمهور سوریه ابتدا دستور داده بود که دو خلبان در پای پروتکل رفتار با اسرای جنگی در اختیار شاخه اطلاعات عملیات خارجی ارتش قرار بگیرن تا اطلاعاتی که در اختیار دارن رو بتونن از اونها به دست بیارن. اما سند دومی العربیه در همین رابطه ازش صحبت میکنه که روس‌ها توصیه کرده بودند به دولت سوریه با سرنگون هواپیما ضربه شستی به ترکیه نشون بدن به خاطر حمایت ترکیه از ارتش آزاد سوریه، یعنی مخالفان مسلح بشار اسد. بشار اسد بعد از دستگیری این افراد دستور کشتن اونها و انداختن اونها جنازه اونها در محل حادثه رو داد تا همه چی به طور طبیعی مد نظر به تصویر کشیده بشه. بعد سوریه عذرخواهی کرد از ترکیه برای اینکه وجهت در افکار عمومی بین المللی بهبود پیدا کنه و بشار اسد بعد از این حادثه دستور تحریک حزب کارگران کردستان ترکیه یعنی PKK برای انجام عملیاتی در داخل ترکیه رو به عنوان پیامی هشدارآمیز به آنکارا رو داد تا از حمایت از مخالفان دست برداره.
آقای جزایری، سپاسگزاریم از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاردید. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مؤسسه رده‌بندی عمده بین المللی متعلق به کره جنوبی که برای نفتکش ها گواهینامه سلامتی فنی صادر می کند، به همکاری با ایران پایان داد. همزمان وزارت بازرگانی ژاپن هم اعلام کرده واردات نفت از ایران را طی 3 ماه آینده حدود 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش می دهد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا ابتدا از او درباره تأثیر این تصمیم بر صادرات نفت ایران پرسیده است.
اهمیت این تصمیم رو ما باید در این چارچوب ببینیم که از این به بعد نفتکش هایی که نزدیک به پایان گواهی نامه سلامت و ایمنی ساختار بدن نفتکش میشن نیاز به تمدید یک همچین گواهی نامه دارن، دیگه نمیتونن یک همچین گواهی نامه رو تهیه بکنن و چون سه تا مؤسسه دیگه که با ایران کار میکردن اونها هم همکارشون رو قطع کردن، بدون یک همچین گواهی نامه بودن نفتکش ها روی آب وقتی که حامل نفت هستن غیر قانونیه و طبق مقررات هم تجارت جهانی و هم امنیت تردد آبی میشه یک کمچین کشتی هایی که اگر این گواهی نامه رو نداشته باشن متوقف کرد و در بنادر نگه داشت تا زمانی که بتونن یک کمچین گواهی نامه ارائه بدن. در این چارچوب ما الان به مرحله رسیدیم که به زودی شاهد این خواهیم بود که نفت کشای ما یک به یک از رده خارج بشن، چون زمانی که اعتبار گواهی نامه شون به پایان برسه دیگه از نظر قانونی نمیتونن در آب‌های جهانی باشن.
آقای عمادی، با قطع همکاری شرکت‌های عمده بیمه نفتکش‌ها با ایران، جمهوری اسلامی اعلام کرد که با اختصاص بودجه میلیاردی نفتکش‌هاشو بیمه کرده و مسئله حل شده. آیا ایران میتونه برای قطع همکاری مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی هم راه جایگزینی پیدا کنه؟
نه، به این خاطر که این مؤسسات وابسته به کشور نیستن، یک مؤسسات تکنیکی و فنی هستن که به خاطر کارشناسی و کیفیت کارشناسی و اعتباری که در اون رشته امنیت نفتکش‌ها دارن، اینها از سوی سازمان‌های تجارت جهانی و امنیت تردد آبی پذیرفته شدن به عنوان اینکه میتونن یک همچین گواهی‌نامه‌ای رو صادر بکنن. ایران ممکنه بگه که ما خودمون مثلا مؤسسه فنی تشکیل میدیم یا مثلا یک همچین مؤسسه یا تأمین اعتبار می‌کنیم مثلا در چین، ولی که این پذیرایی نخواهد داشت از سوی این دو سازمان بین‌الملل که مسئول اجازه و تایید تردد آبی و حمل نفتکش‌ها هستند. و همونطور که در مسئله بیمه هم که ما دیدیم که علی‌رغم اینکه این مقامات کشور گفتن که ما این بیمه رو تامین کردیم، ما می‌بینیم که مقدار قابل توجهی از نفتی که الان کشورهای مثل هند کم کردن خریدشون یا کره به خاطر همین مسئله بیمه است.
یعنی الان کشورهای مثل هند، چین و کره جنوبی که از مشتریان نفت ایران هستند نمیتونن این گواهینامه فنی نفتکش‌ها رو خودشون برای نفتکش‌های ایرانی بگیرن به اسم خودشون؟
میتونن. مثلا یک راه حل این هست که یک نفتکش یا چند نفتکش ایران از ایران اجاره بکنن و بعد بگن چون در اجاره ماست ما به عنوان مالک موقت این نفتگان تعاضا میکنیم، ولی ما باید این در یادمون باشه که خود این مسئله کره وقتی که متوقف کرد این زیر فشارهایی بود که از طرف اروپا و خزانه‌داری امریکا زیر این فشارها قرار گرفتن و این بسیار بعید میدونه که کشورهایی که به مؤسسه خودشون کمک نکنن بیان حالا مستقیم وارد بشن. حقیقتش اینه که انگیزه و جذاب طبیعت ادامه تجارت با ایران روز به روز داره کوچکتر میشه.
آقای عمادی، در خبری دیگر وزارت بازرگانی ژاپن اعلام کرده که در ماه اوت ماه گذشته میلادی واردات نفت از ایران رو 67% کاهش داده و گفته که تصمیم داره واردات نفت از ایران رو در 3 ماه آینده تا 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کم کنه. این تصمیم گیری ها چه تأثیری بر فروش نفت ایران میگذاره و واقعا ایران تا چه زمانی قادر خواهد بود تحت این شرایط نفتش رو در بازار جهانی بفروشه؟
این باز یادآور همونه که انگیزه برای ادامه تجارت با ایران بسیار بسیار کوچک شده و کشورها دارن روابط رو کم یا متوقف میکنن. علی‌رغم اینکه مثلا در مورد کنسرسیوم پالایشگاه ژاپن ایران پیشنهاد بالای 18% تخفیف برای فروش نفت کرده بود، اینها تصمیم گرفتن که میزان ریسک ادامه این روابط خیلی بیشتر از این 18% برای اینا هزینه خواهد داشت. به این خاطر ما داریم به طرف 650,000 بشکه در روز حرکت میکنیم. اما توجه به اینکه خود این 650 یا 800,000 بشکه ما یک چیزی بین 8.5 تا 14-15% داریم تخفیف میدیم یا هزینه های اضافی میدیم برای صادراتش، عملا داریم ما به این سو میدیم که خطی که خط ورشکستگی کامل اقتصاد بود که مقامات ایران میگفتن که زیر 700,000 بشکه با قیمت $100 کشور رو نمیشه اداره کرد، ما داریم به سرعت به اون طرف حرکت میکنیم. ولی خب دولت این آمار رو هنوز بیرون نداده یا شاید هم نخواهد بیرون بده.
در این بخش از برنامه اجازه بدید که بریم و با همکار روزنامه نگارم نگاهی بیندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. البته که در بخش سوم روزنامه‌ها رو براتون ورق هم خواهیم زد. شهرام رفیع‌زاده همراه ماست. صبحت بخیر.
اله صبح بخیر. درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
بریم به سراغ صفحه اول روزنامه اعتماد. اعتماد در تیتر یکش نوشته پشت پرده عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها.
روزنامه اعتماد گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که علت اصلی عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها عدم اتفاق نظر در میان مقام های مختلف کشوری هست و روز گذشته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد هم این رو تایید کرده. عکس یک روزنامه اعتماد هم به اسحاق جهانگیری اختصاص پیدا کرده و گفتگوی این روزنامه با وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات که آقای جهانگیری تاکید کرده جمهوری اسلامی در حال حاضر یکی از دشوارترین دورانهای خودش رو سپری میکنه، به دلیلی که هم با مشکلات اقتصادی، هم با بحران در سیاست داخلی و بحران در سیاست خارجی مواجه است.
و روزنامه جهان صنعت در تیتر یکش در مورد سوال از احمدی نژاد و انتظار برای 9 امضای دیگر نوشته.
به نوشته این روزنامه تاکنون 64 تن از نمایندگان مجلس طرح سوال از محمود احمدی نژاد را امضا کردند و برای عملی شدن این طرح تنها امضای 9 نماینده دیگه کافی خواهد بود. گزارش دیگری که در صفحه 1 روزنامه جهان صنعت به چشم می‌خوره گزارشی هست درباره افزایش قیمت دلار و این روزنامه خبر داده که در روز شنبه قیمت دلار از مرز 2900 تومان هم گذشته.
روزنامه جهان صنعت خبری هم داره در مورد اینکه نوسانات ارزی به کاغذ هم رسید.
بنوشته این روزنامه 20 روز بعد از اون که مقام‌های دولتی وعده دادن که مشکل کاغذ رو حل کنند، این مشکل حل نشده و حالا قیمت کاغذ همچنان گران هست و بسیاری از چاپخونه‌ها در تهران و شهرستان‌ها تعطیل شدند.
و خبر دیگری داره جهان صنعت در مورد آخرین وضعیت مدیر مسئول روزنامه شرق.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل روزنامه شرق گفته که 4 روز پس از توقیف روزنامه شرق همچنان مهدی رحمانیان مدیر مسئول این روزنامه زندانی هست و قرار بوده که تا آخر وقت روز گذشته قاضی با قرار وثیقه ایشون موافقت بکنه تا مدیر مسئول روزنامه شرق آزاد بشه. و اما روزنامه آرمان که در تیتر یک خودش اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رو منتشر کرده و از قول او نوشته مقاومت بازار ارز در هم شکسته خواهد شد.
همین روزنامه آرمان خبری هم داره که در اون از نایب رئیس مجلس نقل قول میکنه که تنها 40% از شرایط بد اقتصادی فعلی ناشی از تحریم است.
محمد رضا باهنر گفته که بقیه مشکلات اقتصادی و مشکلاتی که در بازار ارز هست ناشی از سوء مدیریت و بی‌تدبیری مقام‌های دولتی هست.
در خبری در روزنامه آرمان از قول محمد خاتمی نوشته شده راهی جز اصلاح طلبی نداریم.
روزنامه آرمان متن سخنان محمد خاتمی رو منتشر کرده، رئیس جمهور سابق در دوره اصلاحات، و حتی از قول او نوشته که آقای ناطق نوری که رقیب آقای خاتمی بوده در دوره انتخابات سال 76 یک رقیب معتدل و عاقل بوده. عکس یک این روزنامه هم به اشرف بروجردی و اظهارات او درباره کاندیداتوری محمد خاتمی در انتخابات آینده ریاست جمهوری اختصاص پیدا کرده که اشرف بروجردی تأکید کرده آقای خاتمی نباید کاندیدای انتخابات آینده بشه.
روزنامه آرمان گفتگویی هم داره با نماینده ورزقان در مجلس که در گفتگو با آرمان گفته که نگران سرمایه 25 روز آینده هستیم.
این روزنامه گزارش مفصلی منتشر کرده درباره وضعیت بد زلزله زدگان استان آذربایجان شرقی و اظهارات نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی رو هم در این باره منتشر کرده.
روزنامه مغرب خبری هم داره در مورد واکنش محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان ارشد سپاه و معاون فعلی قوه قضاییه به درخواست محمود احمدی نژاد از آمریکا برای مذاکره مستقیم. محمد باقر ذوالقدر گفته طرح مذاکره با آمریکا کج سلیقه‌ای است.
روزنامه جام جم هم یکی از تیترهای اصلی خودش رو به اظهارات علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اختصاص داده و از قول او نوشته سیاست ایران در رابطه با آمریکا تغییر نکرده. تیتر دیگری که در صفحه یک روزنامه جام جم به چشم می‌خوره گزارشی هست درباره این که مصرف کنندگان ایرانی هنوز از حمایت مؤثر گارانتی ها برخوردار نیستند.
و همین روزنامه، روزنامه جامعه جم، خبری داره با این عنوان: اسید پاش آمنه از زندان آزاد شد.
به نوشته این روزنامه، مجید موحد که در سال 83 به صورت دختر مورد علاقه خودش آمنه اسید پاشیده بود، پس از سپری کردن 2/3 دوران زندان خودش و عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای 1/3 باقی مانده، از زندان آزاد شده.
بریم به سراغ روزنامه ابتکار که در تیتر یک خودش نوشته: تلاش مشکوک برای جمع‌آوری ارز از بازار.
این روزنامه نوشته: به رغم اینکه همچنان قیمت ارز روند صعودی داره و قیمت سکه هم روز گذشته از 1,130,000 تومان گذشت، اما دلال‌ها در بازار ارز تهران مشغول جمع‌آوری ارزها و سکه ها با قیمت‌های بسیار بالا هستند.
شهرام، سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میدونن که در بخش سوم صبحانه با خبر درست 1 ساعت دیگه باز خواهی گشت و اون وقت با هم روزنامه ها رو ورق خواهیم زد.
الهه، متشکرم. همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
عزیزان، نوبت به اون میرسه که ترانه‌ای بشنویم که سپیده رئیس سادات میخونه و مینوازه. نوازنده ستار است و خواننده این ترانه زیبا. همزمان اجازه بدید که تا مقدمه این ترانه رو میشنوید یکی دوتا اسمس براتون بخونم. نوشتن: سلام، خسته نباشید، صبح شما فردایی ها به خوشی و شادی باد. میفرمایید پیامک بدید، آخر برنامه هم که وقت کم میارید و نمیخونید، ما چه کنیم از دست شما. البته بازم دمتون گرم و متشکر و ممنون. حمید از اصفهان. آقایون رحیم فاضل، محمد حسین، رحیم، محمد، غلامرضا و رجب از پاکدشت آهنگ افغانی خواستند و به صبحانه با خبر سلام کردن و تشکر کردن به خاطر این برنامه. سپیده رئیس سادات و ترانه وجد، امیدواریم که شما را به وجد بیاره. خب،
به کار من